أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد على آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة همه شما عزیزان نمازگزار و خودم رو در این خطبه هم توصیه میکنم به رعایت تقوا. در خطبه دوم چند مناسبت مهم مذهبی و ملی داریم و چند رویداد که به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد. اولین مناسبت این هستش که فردا سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قومه که این ورود یک ورود بسیار مبارک و مبدأ تحولات اساسی در اسلام و در مکتب شیعه است، به خاطر اینکه حضور این بزرگوار زمینه ای شد برای شکلگیری یک حوزه علمیه که امروز تبدیل شده به مرکز نشر گسترده و عمیق معارف دینی و اسلامی و تبعین اندیشه های ناب از طرف علما، بزرگان، فقها، مراجع اعظام تقلید، اندیشمندان بزرگ اسلامی و شیعی که در همین حوزه علمیه مبارک اینها درس خوندن، دانش آموخته شدن و توانستن شخصیتهایی رو ایجاد کنن و تربیت کنن که یکی از اونها حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. اللهم صل علی محمد. که به تعبیر اسلام شناسان صاحب نظر در مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی مجدد اسلام هست و باعث احیای دین مبین اسلام شد در قرنی که اسلام غریب بود، دین غریب بود. خب اینها از برکات قدوم مبارک و پرخیر و برکت وجود مقدس و نازنین حضرت معصومه سلام الله علیها است. نکته دومی که باید اشاره بکنیم این هست که شنبه هشتم آبان ماه روز پدافند غیر عامل و این موضوع که تقریبا در این یکی دو دهه اخیر به اون بیشتر در کشور ما پرداخته شده از اهتمام از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و همه مسئولین در همه سطوح و در همه بخش‌ها باید به موضوع پدافند غیر عامل که یک پدافند نرم افزاری است و در واقع مجموعه اقداماتی که همه دستگاه‌های اجرایی باید انجام بدم در جهت حفظ زیرساخت‌های کشور. زیرساخت‌های کشور ممکنه که حفظشون و حراستشون نیازمند کارهای غیر از جنگیدن، غیر از پدافند عامل یعنی سخت افزارهای جنگی داشته باشه. بله، در میدان جنگ شما مواجه میشید با سخت افزارهایی که با دشمن مقابله میکنید. هواپیماست، هجوم کرده، حمله کرده، اونجا سیستم موشکی کشور فعال میشه، ضد هوایی ها فعال میشن، هواپیماها از باندها بلند میشن، توپ و توپخانه در مقابله با دشمن خطش فعال میشه. خب این پدافند عامله. پدافند غیر عامل پدافند نرمه، یعنی مجموعه اقداماتی که مسئولین باید انجام بدن در برابر حجمه های نرم و سخت دشمن آسیب نبینه. زیرساخته ها، منافع، منابع معنوی، منابع مادی، اینها جزء مهمترین کارهایی است که مقام معظم رهبری توصیه فرمودن، هم موجب بازدارندگیه، هم باعث ارتقاء پایداری ملی میشه و میتواند مردم رو هم از مشکلاتی که ایجاد میکنه حفظ بکنه. یه نمونه شما میخوام خدمت شما به عنوان مثال عرض بکنم که یه نمونه پدافند غیر عامل. مثلا فرض بکنه اگر منبع آبیست که یه شهری تمام نیازهای آبیش از اون منبع تأمین میشه، مراقبت کامل و حفاظت کامل و ایمنی لازم باید از اون منبع صورت بگیره که نکنه خدای نکرده اون منبع آب با ورود یک شخصی آلوده بشه، با وارد شدن یک ماده آلوده بکنه. خب شما ببینید اگر کل شهر از این آب آلوده مسموم مثلا تغذیه بکنن، این میتواند چه خسارتهایی رو ایجاد بکنه. این یه نمونه پدافند غیر عامله. یا اگر احیانا یه مکان مهمیست که میشود اون مکان رو با حفاظتهایی از تهاجم افراد در مواقع خاص تو آشوب‌ها حفظ کرد، آقا نیاز به نرده داره، نرده بزنید، نیاز به حفاظهای محکمتر داره، حفاظ محکمتر بزنید، یه مرکز حفظ اسناد کشور، اسناد مهم مردم اونجا نگهداری میشه، راه‌های ورود و راه‌های دسترسی افراد رو به این اسناد به هر طریقی هست حفظ بکنه. این میشه پدافند غیر عامل. یه نمونه از پدافند غیر عامل. یه نمونه که همه شما اخیراً همین روزها باش برخورد کردید، همین تهاجم هکرها به سیستم‌های توزیع سوخت بود. خب امروز شرایط به گونه ای است که تمام اینا از یه مرکز، از یه مرکزی هدایت میشه، از یه مرکزی مدیریت میشه. تمام سیستم‌های سوخت کشور یه شبکه عظیم گسترده است. باید تمام مراقبت‌های لازم، پیش‌بینی‌های لازم برای نفوذ افراد، برای نفوذ دستگاه‌ها، هکرهایی که شخصیاً یا پشتیبانی قوی میشن از سوی کشورهای متخاصم، باید تمهیدات لازم اندیشیده بشه. اگر احیاناً فرسوده شده باید تعویض بشه، اگر باید تجدید بشه، احیا بشه، باید این کار رو انجام داد. اگر مراقبت های خاصی باید صورت بگیره که افرادی نتوانند به این سیستم نفوذ پیدا بکنن، باید این کار رو انجام داد. خب این یه نمونه، اگر درست عمل بشه پدافند غیر عامل است که ما بتوانیم طوری عمل بکنیم و رفتار بکنیم که نتوانند نفوذ کنن و اختلال در کل کشور ایجاد بکنن. خب الحمدلله توی این ماجرا مسئولین با درایت، با خونسردی و با بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص ورود پیدا کردن، توانستن خیلی سریع مشکل بنزین رو حل و فصل کنن. البته عوامل دیگری هم نقش‌آفرین بود، اطلاع رسانی مناسب و صادقانه مسئولین و صدا و سیما دشمن رو مأیوس کرد توی این ماجرا. مردم وقتی که متوجه بشن، شایعاتی هم از قبل شده بود که بنزین میخواد گرون بشه، در سالگرد اون اتفاق بنزینی هم که عرضم حضور شما که چند سال قبل رخ داده بود، خب همه زمینه ها، همه ذهنیت ها آماده برای اینکه یک جرقه دیگری دشمن بزنه در انبار باروتی و بتونه آشوبی رو به پا بکنه. اما مسئولین هم با درایت، هم با توانمندی، هم با صداقت سیستم اطلاع رسانی کشور با سرعت اطلاع رسانی کرده. مسئولین ما هم ریاست محترم جمهور تمام هم وقتشون رو گذاشتن برای حل این مشکل که مشکلی برای مردم در سطح کشور ایجاد نشه، تا خدای نکرده دشمنم بخواد بر این موج سوار بشه و مشکلات رو افزایش بده. خب اینها نمونه هایی از مدیریت کارآمد، مدیریت عاقلانه و مدبرانه هست که ما شاهدش بودیم. از متانت مردم عزیز و هوشیاری مردم عزیزم در این ماجرا ما تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم. به حال وقتی که فهمیدن مشکل چیه، صبوری به خرج دادن، شکیبایی به خرج دادن و با تحمل اونها و ورود به هنگام مسئولین مربوطه مشکل الحمدلله به سرعت حل و فصل بود. خب اینا مهمه، این که مقام معظم رهبری چند ساله که روی قصه پدافند غیر عامل تأکید جدی دارن و مسئولین رو ترغیب میکنن به این که به این موضوع حتما باید توجه داشته باشن و البته مردم هم همچنین. خب امیدوار هستیم که انشالله هر روز که میگذره ما بتوانیم در این جهت هم اون روزآمدی و کارآمدی لازم رو بیش از گذشته پیدا بکنیم. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم، مذاکرات بروکسل هست که در چهارشنبه با نماینده سیاست دستگاه سیاست خارجی ما جناب آقای باقری برگزار شد در بروکسل که مسئله هسته‌ای ما اونجا دنبال میشه و تعقیب میشه. خب شما دیدید این مدت شتاب و عجله و به هر حال مصاحبه های پی در پی از سوی آمریکایی ها، از سوی دولت های اروپایی که چرا ایران مذاکرات رو متوقف کرده، چرا برنمی گرده به میز مذاکره تا این مسئله مهم جهانی به تعبیرشون حل و فصل بشه. خب جمهوری اسلامی هیچ عجله ای نکردن، با صبر، با متانت، بدون دستپاچگی گفتم ما کاری به رویه دولت قبل نداریم، دولت قبل چه کار کرده یا نکرده. اون به حال در اون ظرف زمانی و در اون مدیریت به اون شکل عمل شد. ما باید آنچه که مصلحت ملت عزیز ماست، مصلحت نظام جمهوری ماست، اون باید ملاحظه بشه. مذاکره ای که در اون منفعتی برای ملت نباشه، مذاکره ای که درش اتلاف وقت باشه، مذاکره‌ای که منافع ملی ما، عزت دینی و ملی ما زیر پا گذاشته باشه، ما این مذاکره رو نمیخواییم. ما مذاکره میخواییم که حقوق ملت ما که یکی از قطعی ترین و مسلم ترین اونها رفع همه تحریم هاست، این حقوق احیا بشه. بنابراین با صبر و با متانت به حال شرایط رو و زمان رو مدیریت کردن و در اجلاس بروکسل حضور پیدا کردن. اونجا هم هدف این استش که مشکلات اساسی مطرح بشه. آقا مشکل اساسی و اختلاف اساسی ما با 5 به علاوه 1 این استش که آمریکا یک طرف از مذاکرات بیرون رفت و باعث ایجاد مشکلاتی برای کشور ما شد. ظلمهایی که بر اثر تحریم ها ایجاد شده بود، این ظلمها افزایش پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. این مشکل باید حل بشه. حالا برفرض آمریکایی‌ها برگردن، اگر آمریکا برگشت، احیانا چه تضمینی هست که مجدد از این برجام و از این معاهده خارج نشه؟ به حال یک بار تجربه نشون داد، البته بر ملت ما و برای خیلی از ملت‌های دیگر بدعهدی آمریکا امروز عیانه و روشنه. ولی ما که مجدد میخوام برگردیم به میز مذاکره، یا به تعبیر درستر آمریکا که میخواد برگرده به میز مذاکره و مذاکرات از سر گرفته بشه، چه تضمینی هست که مجددن همون رویه غلط سابق رو تکرار نکنه؟ اینا مشکلاتی است که ما باید با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حل بکنیم. مشکل ما با آمریکایی‌ها زیاده‌خواهی‌های اونهاست. مشکل ما با اروپایی‌ها زیاده‌خواهی‌های اونهاست. چرا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که در معاهده برجام زمانی برای پایان تحریم‌ها ذکر شده، اونا اصرار دارن که این زمان تمدید بشه؟ چرا؟ چرا اونها اصرار دارن که این برجام باید پیوست 2 هم داشته باشه، برجام باید پیوست 3 هم داشته باشه؟ این زیاده خواهی های اتحادیه اروپا و آمریکا، اینا مشکلات اساسی ما با آمریکاست. توی این اجلاس و در این نشستی که برگزار شد، قرار است که این مشکلات رسیدگی بشه و الا بحث روی مذاکره برجام هنوز هم نیست. آخرین نکته ای که باید بهش اشاره بکنم و عرایضم رو تمام، مسئله اجلاس، مسئله 13 آبان هست. خب روز استکبار ستیزی که توضیحات لازم رو و ریشه های قرآنی و مبانی دینی این موضوع در خطبه اول بهش اشاره شد. در 13 آبان اتفاقات مهم می افتاد. حمله ددمنشانه رژیم منحوس پهلوی که تحت حمایت آمریکایی مدعی حقوق بشر بود به دانش آموزان، که یک برگ سیاهی در پرونده رژیم پهلوی ثبت شد و قرار گرفت. این جنایت کمی نبود. آمریکایی‌ها از این جنایت حمایت کردند. تبعید امام به ترکیه در این روز، مسئله اشغال لانه جاسوسی که جلوه بارز استکبار ستیزی بود، اینا اتفاقات مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی محسوب میشه. هر کدوم از اینها پیام‌های مهمی رو به دنیا مخابره میکنه. مسئله اشغال لانه جاسوسی فریاد بلند ملت غیور ظلم ستیز ما در برابر کسانی بود که قائل به سازش بودن. دولت موقت که معتقد به همراهی با آمریکا بود، معتقد به سازش بود، معتقد به مذاکره با آمریکا بود. در اون سفری که به الجزایر داشت در روز جشن ملی الجزایر، خب ملتی که آمریکا رو شکست داده، آمریکا رو دشمن شماره یک خودش میدونه، تمام سختی ها و بدبختی های تاریخی خودش رو زیر سر آمریکا میبینه، این ملتی که شاه به اون کشور پناهنده شده و آمریکایی ها این جنایتکار خائن رو به هر حال پناه دادن، ملت نسبت به اونا معترضه. در یک چنین شرایطی، در یک چنین وضعیتی شما میرید اونجا مخفیانه مذاکره میکنید، خب تحمل نمیکنه ملت ما، تحمل نمیکنه امام ما. این خلاف اون رویه است که انقلاب بر اساس اون پایه گذاری شده و شکل گرفته و رهبری انقلاب امام راحل رضوان الله تعالی علیه تا پیروزی اون رو مدیریت کردن. اون وقت شما در یک چنین شرایطی میبینید مثلا میره مخفیانه با آمریکا مذاکره میکنن. حالا از این اتفاقات، این رو از این جهت عرض میکنم که این جریان سازش و جریان مذاکره قطع نشده، تمام نشده. در طول این 14 دهه گذشته همچنان کسانی هستند که حرف از مذاکره با آمریکا میزنند، حرف از سازش با آمریکا میزنند، حرف از رابطه با آمریکا میزنند. آمریکاییایی که خودشون رابطه را قطع کردن، اونها رابطه را قطع کردن، ما که رابطه را قطع نکردیم. ملت ما لانه جاسوسی رو تسخیر کرد، خب این لطمه سنگینی به حیثیت آمریکا وارد شد، یه سیلی گیج کننده ملت ما در اون روز به صورت استکبار جهانی و آمریکا نواخت. تا یه مدت این دولت گیج بود به هر حال تو این شرایط. خب بعد از مدتی تصمیم گرفت که رابطه شو با آمریکا، با ایران قطع کنه. شما دیدید رهبری معظم انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از قطع رابطه با آمریکا نامه نوشت، آیه ژان پل دوم نامه نوشته بود به امام، به امام به هر حال توصیه کرده بود خیرخواهانه که اجازه ندید این رابطه قطع بشه، اجازه ندید اتفاقاتی برای ملت ایران بیفته. امام خیلی محکم قوی فرمودن که امروز روز جشن ملیه، قطع رابطه با آمریکا یعنی روز جشن ملی ملت ایران، امروز ملت ما چراغانی می کند، امروز ملت ما، الله اکبر، الله اکبر، امام فرمودن امروز روزی است که ملت ما به خاطر این اتفاق و رویداد مبارک قطع رابطه با آمریکاست چراغانی میکند، ملت ما پایکوبی میکند و جشن میگیره. حالا بعضیا میخوان این جشن ملت ایران رو و پیروزی ملت ایران رو به عزا تبدیل کنند، و قطعا بدانید اون روزی که ملت ما با آمریکا رابطه برقرار بکنه روز عزای ملت ماست، روز عزای مجدد ملت ماست. هستن افرادی که همین افکار رو همچنان در سر دارن و در زهدان خیالشون اون رو میپرورانند تا بتوانند خلاصه به یک انجامی به نظر خودشون برسانند، اما انشاءالله این آرزو رو به گور خواهند برد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.